بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. مسئله اسلام گرایی و ملی گرایی رو دوستان در دستور کار و بحث گذاشتن. البته مسئله دامنه بسیار وسیعی داره، من اینجا فقط به یکی دو بعد اون اشاره میکنم و بیشترم جنبه فرهنگی و تاریخی رو بهش توجه دارم که نشون بده چقدر با بعد سیاسی و ژورنالیستی و حتی جنگ روانی که در طول دهه ها صورت میگیره و سوابق زیادی در تاریخ فرهنگی ملت ما حتی قبل از انقلاب نداشته و به طور ویژه از زمانی که رژیم پهلوی بر سر کار آمد، ایدئولوگ‌های رژیم پهلوی، رژیم شاه، دیکتاتوری شاه که یک رژیم کاملا وابسته به غرب، دست نشانده و دیکتاتور و لایک بود، در جهت مبارزه با فرهنگ مردم ما، مبارزه با اسلام و در جهت تخریب پشتوانه های فرهنگی تاریخی ملت ما، یه مرتبه آمدن مسئله ایرانی بودن رو در برابر مسلمان بودن علم کردن. پشت قضیه هم تئوریسین های غربی و سرویس های جاسوسی غرب به طور ویژه در اون موقع انگلیسی ها بودن که اینا وارد هر سرزمینی از سرزمین های اسلامی که شدن در 150 سال گذشته شروع کردن مواد اختلاف رو در اون جامعه پیدا کردن، تضادهای قومی، مذهبی، زبانی، نژادی، اینها رو علم کردن. و یکی از بهانه ها و یکی از ابزار کار اونها هم یک مسئله بهانه چیزی پیدا کردن که او رو علیه اسلام که دین انسانیت و عدالت و مقاومت بود و درگیر کردن اقشار ملت مورد هدف علیه هم دیگه استفاده کنن. مثلا وقتی رفتن هند که زبان فارسی اونجا زبان اسلام و زبان تمدن بود و دانشمندان و معماری و علم و همه چی بر اساس زبان فارسی با محتوای اسلامی به کل شبه جزیره هند رفته بود و چند صد سال، چند قرن، شاید 400-500 سال بیشتر تمدن و فرهنگ غالب بر هند فرهنگ اسلامی فارسی و اسلامی ایرانی بود در اونجا. وقتی انگلیس آمدن اولا با تبادل و معاملات اقتصادی و قرارداده اقتصادی آمدن، کمپانی هند شرقی هلندیا و انگلیسی ها اول به اسم تجارت و اینا آمدن، اونجا شناسایی کردن افراد رو، آدماشون رو پیدا کردن، راه نفوذ رو کسانی رو خریدن، کسانی رو از سر را برداشتن. وقتی به لحاظ اقتصادی یه سلطه نسبی پیدا کردن، نفوذ کردن و فرهنگ و آداب و رسوم اینا رو شناختن، بعد لشکرکشی شروع شد. بعد برای مبارزه با همون کسایی که همون انگلیسیایی که در ایران زبان فارسی ایرانی رو هی و ایرانیگری و فارسی رو ابزار و بهانه می‌خواستن بکنن برای مبارزه با اسلام و مثلا ادبیات بیگانه عرب و اینا، عرب زدائی، همینا در هند بزرگترین برنامه‌شون، پروژه‌شون مبارزه با زبان فارسی بود. اونتا برای جایگزینی زبان انگلیسی که زبان که آمد یک فرهنگ میاد دیگه، زبان دریچه یک فرهنگه. یعنی وقتی شما یک زبانی رو در یک جامعه اجباری می‌کنی، یعنی فرهنگ دروازه های ورودی اون فرهنگ رو اجباری کرد. مثلا زبان انگلیسی وقتی اجباری میشه، چون که در خیلی جاها هر جا مستعمره انگلیس بود زبان انگلیسی اجباری شد، هر جا مستعمره فرانسه بود زبان فرانسه، هر جا رو روسا گرفتن زبان روسی رو اجباری کردن. خب ایران هم از هم قبل زبان انگلیسی اجباری بود، الان هم هست، زبان های دیگه اصلا انگار مطرح نیست. اینا آمدن در هند زبان فارسی رو چون زبان اسلام و استقلال ملت هند بود باش مبارزه کردن و اول نگفتن زبان انگلیسی رو میخوایم بیاریم، اول گفتن زبانهای هندی، در حالی که در کل هند اصلا یک زبان واحد و خط واحد وجود نداشت، چند صد یا چند هزار شاید زبانهای محلی بود و چیزی به هندی ها چیزی به نام زبان ملی نداشتن، زبان ملیشون فارسی بود. آمدن به اسم احیاء زبانهای اصیل هندی با زبان فارسی اونجا مبارزه کردن، زبان فارسی ممنوع اعلام شد، زبان انگلیسی اجباری شد. تو ایران به اسم احیاء زبان فارسی همه کاری کردن در مبارزه با زبان قرآن که زبان عربی و تحت ما که اینا بیگانه هستن، کلمات غیر فارسی، یعنی هر جا رفتن به بهانه‌های زبانی قومی ملی شروع کردن ارتباط ریشه‌های فرهنگی اون ملت رو بریدن و ارتباط اونها رو با زبان و فرهنگ خودشون در جهت سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی برقرار کردن. از زمان رضاخان به بعد به خصوص و با خطی که انگلیس ها دادن مسئله تقابل ملیگرایی و اسلامگرایی، شما ما ایرانی باشیم یا اسلامی باشیم، دعوای زبان، دعوای خط، اینا شروع شد. و جالبه بدونید از اواخر قاجار که تحت عنوان نو اندیشی و روشنفکری و تئوری پیشرفت کسانی تو ایران وارد بحث‌های ترجمه‌ای غرب زدگی شدن، اولم جرأت نکردن بگن اسلامگرایی در برابر ایرانیگری. اول آمدن گفتن که مشکل ای که کشور ما در این 120 سال اخیر اون عقب مونده، یکی از مشکلاتش خط فارسی عربی، اصلا کل خط فارسی عربی که یکیست، این مانع پیشرفته. شروع کردن حذف، تلاش برای حذف خط فارسی عربی در ایران، به جاش خط لاتین رو اجباری کردن و آموزش دادن. همین کاری که در ترکیه کردن موفق شدن، در کشورهای آسیا میانه کردن، در جای مختلف کردن دیگه، خط رو عوض کردن اصلا، که جووناشون دیگه نمیتونن کل تاریخ تمدنشون اصلا بخونن، خط رو نمیشناسن. عین پروژه در ایران پیاده شد از اواخر قاجار که پشتش هم انگلیسا و غربی‌ها اینا بودن، و بعد در زمان پهلوی اول به اسم اومدن، بعد دیدن نمیشه تو ایران، مقاومت میشه، گفتن که خب حالا پس شروع کنیم تفکیک فارسی و عربی، دعوای فارسی عربی و دعوای اسلامی بودن یا ایرانی بودن رو. و این شد ایدئولوژی اصلا رژیم پهلوی دیگه. رژیم شاه ایدئولوژیش 3-4 رکن داشت. یک رکنش طرح ایرانیگری علیه اسلامیگری، اسلامگرایی. بعد دیگه‌اش غرب زدگی و غربگرایی تحت عنوان پیشرفت و تمدن، که حالا این دو تا با هم تضاد داشت دیگه. یعنی نوبت به اسلام که میرسید، اینا ایرانی خالص میشدن، از زبان فارسی و زرتشتیگری و حرف حرف میزدن. نوبت به غربی ها که میرسید، غربی ها بیگانه نبودن. جلوی اونا شما ببینید در برابر غرب هیچ کدوم، نه از این روشنفکرهای ملیگرای ناسیونالیست، نه رژیم شاه، رژیم پهلوی، رضاخان و بدشاه، در برابر غربی ها هیچ وقت احساس بیگانگی نکردن که بگن آقا بیایم از زبان فارسی در برابر زبان انگلیسی، فرانسه، روسی مثلا دفاع کنیم، یا خط فارسی رو مراقب باشیم خط لاتین انگلیسی حاکم نشه بر فرهنگ جان. اونجا دیگه نه ایرانی بودن، نه زرتشتی بودن، هیچی نبودن. اونجا با شعار پیشرفت تمدن مروجان و عوامل غرب زدگی بودن و غرب گرایی. اما نوبت به اسلام که میرسید، یه مرتبه یادشون میامد که فارسی باستان و زرتشتی و ایرانی و اساطیر و حرفا ایرانی خالص می‌شدن، که اونم حالا عرض می‌کنم ایرانی خالصی نبود، بسیاری از اینا اصلا پدیده‌های ایرانی نبود، به اسم ایران مطرح شد. اون چه که برش تکیه می‌کنن مسئله ملت سازی، که اصلا ملت دولت عرض کردم یک مفهوم ایرانی نیست، و ملت‌هایی که امروز تابع این مرزهای قرار دادن، اصلا این ملت، این نوع تقسیم ملل هم کار ایرانی‌ها نبوده، کار غربی‌ها بود. اصلا این مرزهایی که الان بین کشورها الان هست، این مرزها رو کیا کشیدن؟ کی کشیدن؟ تمام این مرزها که الان جزیره العرب 7-8 تا کشور کوچیک عربیه، نمیدونم کشورهای مثل سوریه، شما لبنان، سوریه جداین، فلسطین اوور، اسرائیل که خوب واضحه، این تقسیم بندی ها همه بعد از جنگ غربی ها، جنگ اول غربی ها و جنگ دوم غربی ها که اشتباه میگن جنگ جهانی، جهان جبهه اینا بود، ولی جنگ بین خودشون بود، جنگ قدرت و ثروت بین 4-5 تا کشور استعماری غرب بوده، و توی دو تا جنگ جهان رو به خاک و خون کشیدن. بعد که توی جنگ اول و به خصوص بعد جنگ دوم کلن بر جهان اسلام مسلط شدن، اینا آمدن جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن، مرز کشیدن، گفتن از اینجا به اونور اسمش اینه، از اینجا اسمش اینه، این مال انگلیس، اینا مال فرانسه، اینا مال روسیه، اون تیکه مال آلمان، اونا مال هلند. یعنی بین 5-6 تا کشور اروپایی کل کشورهای اسلامی رو تقسیم کردن بین خودشون، روشون بعضی از اینا اسم گذاشتن. مثلا شما کشوری به نام قطر، امارات، نمیدونم اردن، لبنان، اصلا این کشورها همش اسمایی نبوده، اصلا اینا نبودن. کشوری به نام افغانستان، پاکستان، اینا نبوده اصلا. کشوری آسیای میانه، کشوری که رفته اصلا این همش اسمایی نداشتن. خب آمدن اینا رو تقسیم کردن بین خودشون، هر کدوم نوکرای خودشون رو به عنوان شاه اول، بعدم به تدریج به اسم رئیس جمهور گذاشتن سر کار، گفتن این مرز شما باید. بعد یه مرتبه ما ملیتامون تغییر کرد. حالا توجه نداری که اگر با این مرزا شما نگاه کنی، میدونین 80% شاعران و نویسنده ها و ریاضیدانان بزرگی که شما به عنوان تاریخ ایران بهشون افتخار میکنید، با این تقسیم بندی اونا ایرانی نیستن. یعنی نه ابن سینا ایرانیه، نه خوارزمی ایرانیه، نه خیلی، اصلا هر کدوم از مولوی نه تولدش تو ایران بوده نه مرگش تو ایرانه. شما اصلا فرهنگ ایران بدون مولوی میتونی تصور کنی؟ مولوی با این تقسیم بندی های ملی گرایانه امروز اصلا ایرانی نیست. ترکیه راست میگه، مولوی میشه با اینکه یک شعر ترکی هم نگفته شده جزء مفاخر ترکیه، چون ایشون در بلخ به دنیا آمده، به لحاظ مولد افغانی و ترکمن اینا اونجا حساب میشه، به لحاظ مرگش هم اونجا. چند درصد میدونین؟ 80، من حساب کردم یه وقت حدود 70-80% بزرگان تاریخ و تمدن و فرهنگ و ادبیات ما، از ریاضیدان، فیزیکدان، منجم، شاعران بزرگ، عرفا بزرگ، فیلسوفان بزرگ، با این تقسیم بندی های ناسیونالیستی ملی گرای جدید که محصول کار انگلیس و غربی هست، اینا اصلا ایرانی نیستن. الان شما باشون فقط زبان مشترک دارید. الان تو تاجیکستان خط فارسی نمیتونن بخونن، خطشون هم تغییر دادن، به فارسی صحبت فقط میکنن، نمیتونن بخونن متن فارسی رو. رودکی اهل همون منطقه است دیگه، رودکی هم که پدر شعر فارسی است، او هم ایرانی نخواهد بود. الان در تاجیکستان شعر رودکی فارسی رو نمیتونن بخونن از رو، خط فارسی رو، خط تاجیک رو. ببین با این تقسیم بندی اصلا همه چی به هم میریزه، فرهنگ، تمدن، ادبیات، اصلا معلوم نیست کی کجایی هست. شما یه مرتبه دستت خالی است. مثلا ناصر خسرو ایرانیه، مثلا ابن سینا ایرانیه، کی ایرانیه؟ فارابی ایرانیه؟ الان با این تقسیمات کدومشون ایرانی هست؟ هیچ کدومشون. ایران کسی نمونه؟ 120 نفر. سعدی و حافظ و اینا میمونن، فردوسی هم میمونه، به کسی دیگه نظامی گنجویه دیگه، مال گنجه، نظامی ایرانی دیگه نخواهد بود. پس این تقسیم بندی ها به لحاظ فرهنگی غلطه، به لحاظ زبان شما حساب کنید این تقسیم بندی ها زبانی نیست، فرهنگی نیست، دینی نیست، بر اساس عدالت خواهی و حقوق بشری و اینا نگاه کنی بازم نیست. ها در چه اساسی نگاه میکنی داوری میکنی؟ بعد این ملت سازی های 150-100 سال اخیر کی کرده؟ این نوع ملت سازی و تقسیم ملت ها، اینا هم ایرانی نیست، اینا هم غربیه. ببین شما تا قبل از اینکه این کشوری آسیای میانه از ما جدا بشه، هر کی اونجا متولد شده ایرانی بوده دیگه، ولی الان اونجا ایرانی دیگه نیست. یعنی ملیت عوض شد. چجوری عوض شد؟ با زور، با ارتش. یه هرات تا کابل تا قندهار اینا با ایران یکی بوده، ولی الان دیگه اونا رو نمیگه ایرانی، میگه افغانی، افغانستانی یا افغان میگه، در حالی که به لحاظ زبان و قومیت نژاد اصلا اینا افغان نیستن، به خصوص غرب افغانستان یا پاکستان. پاکستان اصلا تا چند دهه قبل، تا اولی قرن اصلا کشوری به نام پاکستان وجود نداشته. خب این تقسیم بندی ها، اولا تقسیم بندی های غربی است، استعماری است، محصول جنگ، گاهی محصول اتفاق. این زمینای دست به دست میشد و میشه، مگر با هر فشار نظامی که یک جایی، اگه تو جنگ 8 ساله ما دفاع نکرده بودیم خوزستان رفته بود. بچه‌هایی که دیگه از سال دهه 70 به بعد اونجا به دنیا میان، دیگه هیچ کدوم ایرانی نبودن. این تقسیم تو معقول اصلا؟ بعد شما میرید تو عراق، ببین اصلا پایه‌های اصلی تمدن ایرانی تو عراق الان، منطقه بین النهرین، منطقه مدائن، اینا اصلا پایتختای قدرت ایرانی بوده. پس این تقسیم ملت سازی ها منطقی نداشته و نداره، یا اتفاقیه یا تابع زور، مرزها متغیر، مرزها اعتباریه، اینا رو نمیشه در برابر حقیقتی به نام اسلام قرار داد. دیگه اینکه ملت ایران به زور مسلمان شدن، باز اینم دوستان حتما میدونید، بیش از 80% سهم تمدن اسلامی محصول کار ایرانی هست، ایرانی های مسلمانه. یک ملتی که به زور یک مذهبی را قبول کنه، این اصلا میتونه برای اون ملت تمدن سازی کنه؟ مردم ایران از زبان عربی، مردم ایران از عاشق زبان عربی نبودن، عاشق قرآن بودن، به احترام قرآن پذیرفتن، مسئله قومیتی نبوده. و بهترین دلیلش اینه که همه ایرانی هستند، فارسی هستند. خیلی جالبه. یعنی کسانی که برای خود عرب قواعد زبان عرب رو نوشتن، همین صرف و نحو و معانی و بیان اینا، همشون شیعه و سنیشون همه ایرانی هستند. یعنی تا قبل از خدمت ایرانی ها اصلا زبان عرب، ادبیات عرب قاعده علمی نداشت. پدر قواعد ادبیات عرب حضرت امیر سلام الله علیه که اولین قواعد علم نحو از ایشون نقل شده و از شاگردان ایشون. ولی بعد ایرانی ها آمدن و گرامر زبان عرب رو به اصطلاح درست کردن و نوشتن. چجوری میشه یک ملتی به زور مسلمان شده در حالی که تا قرن ها بعد آتشکده هاش سر جاشه؟ ما بعضی از ایرانی ها قرن 5 هجری تازه مسلمان شده، یعنی بعد 400-500 سال بعد اسلام کسی به زور مسلمان نشده، کسی با شمشیر مسلمان، با شمشیر زرتشتی ممکن شده باشن، با شمشیر مسیحی یا بوداییم شدن، شمشیر حکومت ها. اما اسلام، البته از وقتی که بنی امیه آمدن سلطه عرب بر عجم رو درست کنن به اسم اسلام، ایرانی هست. ولی زمان میدونین در روایت هم داریم که تمدن اسلامی رو بشارت دادن، تمدن اسلامی رو ایرانی ها بنا خواهند کرد و همین کار هم شد. اسلام رو ایرانیان به لحاظ فرهنگی تمدنی جهانی کردن، مجاهدین عرب به لحاظ جهادی نظامی ایران اسلام رو گسترش دادن خارج از جزیره العرب، اما به لحاظ فرهنگی علمی تمدنی ایرانی ها بودن که اسلام رو جهانی کردن. هر جای دنیا شما میری رد پای ایرانی و خراسان، خراسان بزرگ اون موقع، ایران بیشتر جنبه خراسان، هم زبان فارسی هم اغلب دانشمندان مالی منطقه خراسان بزرگن، شما کم پیدا میکنید بین اینا که مالی منطقه نبوده باشن، غالبا خراسان بزرگ بودن. هم ادبیات هم فرهنگ هم علم، پدران تأثیرگذار بر روی فرهنگ و اسلام رو به عنوان یک فرهنگ جهانی کردن با زبان فارسی یا حتی با زبان عرب. و از بوسنی در زمان عثمانی ها که حتی ادبیات رسمی دربار عثمانی هم فارسی بود، تا هند که تمدن 400-500 ساله زبان رسمی، زبان اسلام در اونجا فارسی، اصلا اسلام از ایران به این سمت با زبان فارسی گسترش پیدا کرد، رفت به چین و به هند و به مالزی و اندونزی. الان شما مالزی اندونزی میرید تا کنیا، تو آفریقا، شرق آفریقا، تا بوسنی در زبان تمام اینها، تا شمال آفریقا، شما در زبان هر کدوم از اینا چند صد گاهی چند هزار کلمه ایرانی میبینید، فارسی میبینید، که اینا اسلام رو اصلا بردن، اینا تصوف و معناگرایی رو بردن. این ملت عاشق اسلام بوده. اولین خطوط دفاعی ارتش ساسانی رو سربازان ایرانی مسلمان شده شکستن. یعنی چند تا لشکر هستن تو تاریخ هست اینا، چند هزار جلوی سپاه اسلام حرکت میگفتن ما ایرانی هستیم، با اینا بحث عرب و عجم پیش نیاد. اینا خودشون میرفتن شهرها رو فتح میکردن، بعد سپاه اسلام وارد میشده. چجوری به زور مسلمان شدن که تا قرن 5 هجری بخش مهمی از مردم ایران مسلمان نبودن هنوز، یا بودایی بودن یا مسیحی بودن یا زرتشتی بودن، یه بخشی مثلا بیدین بودن. اینا تحریف هایی است که تو تاریخ اتفاق میفته. مرزهای قراردادی یا مرزهای غریزی ذاتی که اختیارش دست شما، مثلا شما نژادت، خونت، زبانت، قومیتت رو مگه شما خودت انتخاب میکنی؟ یعنی چی تعصب؟ قرآن اتفاقا اسلام قرآن پیام داد که آقا با این مفاهیم طبیعی و غیر انسانی کسی علیه کسی جسارت نکنه، هیچ قومیت و نژاد و مذهبی حق نداره و هیچ قبیله‌ای به کسی دیگه حق نداره توهین کنه به زبان و نژاد و قومیت او. هیچ کدومتون از اون یکی دیگه به خاطر این چیزا بالاتر و مهمتر نیستید. لا فضل العربی الا عجمی ولا العجمی الا عربی الا بتقوى الله. ملاک فقط تقواست، ایمان، علم، عمل صالح. یعنی ملاک انسانیت شماست، هر کی انسان تره بالاتره. انسان به لحاظ اعتقادات، به لحاظ اخلاق، موحد، خادم خلق، عمل صالح، اینا شما رو بالا میبره. بعدم نباید فخر فروشی کنی، بالا رفتنی که به مفهوم سلطه تو بر دیگران نیست، بلکه هرچه خادم دیگران بیشتر خادم تر باشی بالاتری، نه هرچه که به اونا بیشتر زور بگی. خب اصلا اسلام آمده، توحید آمده، این ارزش‌ها رو زیر رو کرده، ضد ارزش‌ها رو تبدیل کرده به ارزش. خب مفاهیم قراردادی نمیتونه ملاک برتری و سلطه باشه. مفاهیم نژادی قومیتی زبانی هم که دست ما نیست، او هم نمیتونه علامت برتری باشه. به خصوص که الان ملت ها نه بر اساس زبان و قوم و نژاد و خونن، نه بر اساس اینجور مفاهیم، این مرزهای ملی رو غربی‌ها برای ما کشیدن، انگلیس‌ها کشیدن. مثلا انگلیس‌ها تعیین کردن از اینجا ایران، از اینجا بعد عراق، از اینجا بعد امارات، اینجا نوکر جای نوکری خودشون رو گذاشتن. بعد به عربا گفتن عربیت منهای اسلام. شما می‌دونید یک جریان عربی وقیحانه به وجود آمد که به پیغمبر و اینا نه به خاطر نبوتش، به خاطر عرب بودنش اینا قبول دارن بعضیش. الان شما تو لسان بعضی از اینا میبینی یک بار نمیگن الامه اسلامیه، میگن الامه عربیه، امت عربی، نجات پرستن. اینا آمدن جریان نجات پرستی بین عرب، نجات پرستان ایرانی، نجات پرستان جاهای مختلف رو تحریک کردن که همه جا بگن آقا اسلام رو ولش کن. مرزها رو هم خودشون تعیین کردن. مسئله دیگه هم این که اصلا ما چی نجات خالصی نداریم. الان هیچ نجات خالصی وجود نداره که کسی، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من نسل در نسل مربوط به یک نژاد خاصی هم. اصلا هم چیزی امکان نداره، وجود نداره، مخصوصا توی منطقه ایران، منطقه ما که چهار راه منطقه بوده. این منطقه ده ها بار بین امپراتوری های مختلف دست به دست شده. هیچ کدوم از شماها مطمئن نمیتونید باشید که اصلا نژادتون سر از کجا در میره. هیچ کدوم نمیدونه. اینقدر مخلوط شدن نژادها تو این چند هزار سال. به قول بعضی از محققین متفکر میگه یه وقت مینیه کسایی که دارن از نژاد ایرانی حرف میزنن، اصلا نژادش مثلا طرف هیچ ربطی به ایرانی نداره. یکی دیگه میبینه از نژاد عربی داره حرف میزنه، او اتفاقا ایرانی خالصه. اینقدر قرقاتی شده که همه توهم نژاد خالص دارن. اصلا چیزی به نام نژاد خالص، نژادهای مجزا از هم، اینقدر نقل و انتقال ها، مهاجرت ها، ازدواج ها، ازدواج های زورکی، ازدواج های واقعی اتفاق افتاده. بعضی از اینایی که ادعای ایرانی گری میکنن میبینیم مثلا ریشش برمیگرده مثلا به مغولا، مثلا ایرانی نبوده. یکی زمان شاه مقالاتی نوشته بود میخواست اثبات کنه که یزید اصلش ایرانیه، تحت عنوان ایرانگرایی ها خواست بگه یزید و معاویه اینا، من اثبات کردم که اینا ریشه هاشون ایرانی بود. خب حالا اینا بحث شیعه سنی هم همینطوره. بعضی ها گفتن آقا شیعه را ایرانی ها درست کردن برای انتقام از اسلام، ایرانگرایی داره. اتفاقا اقلا یعنی تقریبا همه رهبران شیعه اتفاقا عرب هن. اهل سنت اغلب بزرگانشون اتفاقا ایرانی هن. همین چهره های برجسته بزرگان فقه و مذاهب و کلام برادران اهل سنت اتفاقا اونا غالبا غیر عرب هن. شیعه رهبرانش اولا 12 امام و اینا که همه عرب هن. یعنی اصلا رهبران اصلی فکری شیعه چطور بوده تشیع انتقام ایرانی ها از اسلام از عرب ها بوده که اونا گفتن اسلام، اینا شیعه رو در برابر اسلام علم کردن. درست عکس، شیعه اتفاقا به لحاظ نژادی رهبرانش همه تقریبا عربه. مردم ایران که تشیع رو قبول کردن این به خاطر انتقام از اسلام نبوده. اینا همه حرفایی که همه مردم از کجا میسازن و میگن برای تعریف مسائل. مرکز تعصب ممکنه قاره باشه، نژاد باشه، ملیت باشه، قبیله باشه، خانواده باشه، زبان، منطقه و اینا، هر کدوم همدیگر رو نفی میکنن. جالبه شما بالاخره اگه تعصب، یکی تعصب خانوادگی داره، تعصب قومی نداره، یکی تعصب قبیله‌ای داره، داخل یک قومن ولی این فقط قبیله خود چه چیز داره با اون قبیله چیکار داره، یکی تعصب خانوادگی، یکی تعصب قومی، یکی تعصب قبیله، یکی تعصب نژادی، بعضیا تعصب قاره‌ای، مثلا اروپایی ها تعصب قاره‌ای دارن. میگم اروپا با بقیه جاها فرق میکنه. چون به شما بگم این قاره اروپایی ها به شدت نژاد پرستن اتفاقا. هی حقوق بشر رو حرفا میزنن، اصلا غیر خودشون تقریبا کسی رو آدم نمیدونن و به همه نگاه تحقیرآمیز و توهین‌آمیز دارن. مردمشون نمیگم ها، مردم نمیگم، هژمونی حاکم بر این نگاه. اینجا این نکته رو عرض بکنم، ببینید هم ناسیونالیسم هم زدش که انترناسیونالیسمه، یعنی فراملی و جهانی اندیشیدن، اینا یه معنای مثبت دارن یه معنای منفی. اسلام معنای مثبت اینا رو قبول کرد، معنای منفیشون رو رد کرد، هر دوشون. ملی گرایی جنبه اولا خود ناسیونالیسم و ملی گرایی اونطور که به ما یه تعصب یا ایدئولوژی مطرح شده اصلا انسانی نیست، منطقی هم نیست. منطقی نیست به دلایلی که عرض کردم، انسانی نیست به دلایلی که بشریت رو تقسیم میکنه به چند هزار قسم، در حالی که انسانی، یعنی باید به تمام بشریت به یک چشم نگاه کنیم. انبیا گفتن آقا تمام بشر از یک خانواده، همه تون برادر خواهرید، فرزندان یک پدر و مادر، همه برابرید، برادرید، دوستید. اتفاقا نگاه دینی جهانیست، این جنبه مثبت جهانیگریه که این مرزای اعتباری و تعصبات نژادی و قومی و اینا، اینا هم نه منطقیه، نه اخلاقیه، نه حقوق بشریه. اینا منشأ کینه ملت‌ها به هم، جنگ قبائل، جنگ نژادها، برتری طلبی میشه و ضایع کردن حقوق هم دیگه. اما یک جنبه مثبت داره ملی‌گرایی به یک معنای مثبتش، که میگه ما اسلامی ایرانی هستیم، ملی مذهبی هستیم. به این به چه معنا ملی و ایرانی؟ به این معنا که یک، این ملت زیر بار سلطه دیگران نمیره، عزت خودش رو حفظ میکنه. عزت ملی به این معنا یک ارزش اسلامیه. به همون دلیل 8 سال اینا به ایران جنگیدن. صدام که نگفت ما آمدیم اسلام رو از بین ببریم که. پس ما بگیم خب این گفته ما با اسلام کار نداریم، پس ما با بذار بیا جلو. نخیر، گفتن تو اولا هدف واقعیت اسلام، اتفاقا ثانیا اسلام به ما میگه اجازه ندید متجاوز یک میلیمتر وارد خانه های شما بشه، باید دفاع کنید. فرماد من قتل دون حقه فهو شهید، من قتل دون ماله اگر کسی در دفاع از حقش کشته بشه شهیده. وظیفه شماست، عزت اسلامیه، باید بیسید جلوش. اینا هم کافر، صدام به اسم عرب و عجم آمده ولی کافره، هم مستکبر و مستبد، هم متجاوزه. به چند دلیل اسلام میگه ایرانی باید از ایران دفاع کنه و جلوشون بیسته، عزت ایران. این معنای مثبتشه. بله ملی‌گراییم، ما ملی‌گراییم، باید هم باشیم در برابر کسی که میخواد زبان ما رو، خط ما رو نابود کنه، نفت ما رو غارت کنه، حقوق ملت ما رو، عزت ملت ما رو، یک زمان تو نفت، یک زمان تو مسائل هستی، یک زمان تو مسائل مختلف میخواد عبن ببره. ما ملی‌گرا هستیم به این معنا که این ملت از حق و عزت خودش دفاع میکنه، اینا تحریم میکنن، تهدید میکنن و ما تجاوز میکنیم، جلوش میشیم، میزنیم، میستیم و میکشیم، کشته میشیم. قرآن فرمود اهدل الحسن یعینه، قرآن فرمود حب وطن به این معنا اتفاقا از علایم ایمانه. جنبه مثبت ملی گرایی که ما حتما ملی گرا هستیم به این معنا همین بود که بچه های ما با شعار الله اکبر از خاک ایران دفاع کردن، نه با این آرم چیزا سلطنت طلبا. کسی ما تو کل جبهه یک نفر ندیدیم این آرم سلطنت طلبا رو به پیشونیش ببنده و از ایران باستان بگو بیاد بجنگه، همچین کسی وجود خارجی نداشته. همه پیشونی بنده یا رسول الله و یا فاطمه و یا حسین و یا علی گفت زدن و با شعار الله اکبر آمدن و یک میلیمتر ایران نذاشتن بره. گاهی برای شما خودتون تو منطقه بودید، گاهی برای یک تپه چند صد تا بچه‌ها شهید شدن، نه به خاطر او خاکا، که ارزش جان انسان کجا، ارزش خاک و آب و اینا چیه؟ به خاطر عزت، به خاطر دفاع از حقوق یک ملت. والله حالا الان اون جایی که سرش جنگیدیم مثلا همین افتاده کناری، نه ما کار داریم نه اونا کار دارن، افتاده تو بیابونا. مسئله اون خاک و تپه و رودخانه و نیزار نبود، اصلا جان این بچه‌ها هر کدومش بنزه هزار تا تپه ارزشش بیشتره. تپه چیه، کوه و رودخانه چیه؟ مسئله اونا که نبود، که مسئله اینکه اسلام میگه آقا باید از حق دفاع کنی، در برابر ظلم باید بایستی، باید از شرفتون، عزتتون، حقوق این ملت دفاع. ما به این معنا ملی‌گرای، ملی‌گرای واقعی بچه‌ی ما بودن، نه شما دروغ میگید. شما از اون ملی‌گرای ترسو هستید که در برابر غرب نوکرید، یک بار از ملت حرف نزدید. پس این جنبه منفی، جنبه منفی ملی‌گرایی اینه که نه منطقیه، نه انسانیه، نه اخلاقیه، نه حقوق بشریه، منشأ تجاوز، تکبر، تعصب، نفرت از دیگران، تغییر بقیه ملت هاست. هنر فقط ما داریم بقیه ندارن، ما نمیم، ما آقاییم بقیه ندارن، ما نابغه این بقیه نیستن، یه حرفا چیه؟ تکبر، تعصب و نفرت از دیگران، این میشه ملیگرایی منفی، که آقا نژاد و خون و ایناست مهمه، حقیقت و عدالت و توحید و اینا مهم نیست. اما ملیگرایی مثبت یعنی دفاع از عزت و حقوق و شرف یک ملت، این اسلامیه. این که انسان به نزدیکانش، اونایی که به لحاظ قومی بهش نزدیکترن، خب انسان مسئولتره دیگه. تو روایت ما میگن آقا شما میخوای انفاق کنی اول از فامیلات شروع کن، نه که تو بستگان خودت خانواده خودت گرفتاره بگی من باید برم اون فلانی، نه از همین نزدیک شروع کن. البته به همه جا هم برو، هر جا دستت میرسه برو، همه انسانن، بندگان خدا هستن. خب این نگاه اسلامیه. بنابراین به این معنا شما به یک، ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، شما حتی تو شهر خودمون، تو روستای خودمون داریم زندگی، تو محله خودت، شما اول نگران هم محلیات بود باشی. به این معنا هم ملی گرایی مفهوم اسلامیه. اما اون ملی گرایی که یعنی ما احترام بیشتر به نزدیکان بگذاریم، محبت بیشتر بکنیم، اسلامی است، انسانی است. حتی همین مراسم نوروز رو هم شما ببینید اسلام نه باهاش برخورد کیلویی نکرده اصلا. همین مراسم نوروز و اینا رو کاملا اسلام دو قسم تقسیم کرده در روایت ما هست. یک بخشش رو 100% تایید میکنه، صله رحم، رفتن به دیدن دوستان، کمک به فقرا، لباس نو پوشیدن، چقدر ما روایت داریم لباس تمیز، معطر بودن، لبخند زدن، صله رفتن به دیدن فامیل، دوستان، بستگان، فقرا، قهرها آشتی بشه، حقوق رعایت بشه. خب اینا همه روایات ماست. بعد ولی میفرمان خرافاتی که میگن که خدایان در این روز آمدن، نمیدونم خدایی کی آمد با خدایی کی چیکار کرد و نطفه کیومرس افتاد رو زمین و نمیدونم از خاک گل درست شد، از اون گیاه چی در آمد و اژدهای چی، جنگ دیوها با هم، اینا خب هست تو اساطیر ایران قبل از اسلام. شما دیوها، جنگ دیوها دارید و جنگ چیان دارید و همینطور کی آمد با کی ازدواج کرد، بعد او قهر کرد، بعد ناراحت شد رفت، او آمد، او خدا آمد، از او خدا منت کشی کرده، او خدای دیگه آمده با او خدا با هم بستن ترتیب او خدای دیگه رو بدن. خب اینا که دیگه، اینا رو میگه آقا اسلام، میگه این چیزایی که نه خواهم، نه عقل پشتشه، نه منطق پشتشه، نه منافعی داره، اینا رو بذارین کنار. اما عید نوروز و اینا یه عالمه مفاهیم اسلامی درش هست، شوم بودن روز 13 و که اصلا این 13 هم میدونین این هم از چیزایی که ریشه ایرانی نداره، این هم از فرهنگای غیر ایرانی عبارت شده. اصلا غربی ها 13 رو همین الان هم که شما برید تو غرب 13 رو خیلی از کشورها نحس میدونن، همین 12 به علاوه 1 به جای 13 نوشتن، 14 منای 1 به جای 13 نوشتن، این اصلا تو غربه. ما تو فرهنگ سنت ریشه های ایرانی من هرچی نگاه کردم چیزی داله برای که این روز شومه یا چیکار باید کرد ندیدم الا یک مورد که اونم ریشه های غیر ایرانی داشته. الان بعضی فکر میکنن چهارشنبه، چهارشنبه سوری ایرانیه، در حالی که اصلا چهارشنبه مفهومی از شوم بودن چهارشنبه که باید با جشن بیرونش کنی از جهان عرب غیر اسلامی وارد شده. اصلا چهارشنبه نداریم ما، روزهای هفته نداریم در فرهنگ تقویم ایرانی، ماه هر روزم یه اسم داره و این ماه ها هم امشاسپندان و قدیسین و خدایان، به خدایان مربوطه این اسمایی که گذاشتن. اسلام با این مفاهیم ایرانی آمد کاملا نگاه کرد، گفت اون جنبه های مثبتش انسانیت، اخلاق، توجه به معنویت، توجه به تقواست، توجه به صله رحم، خدمت به خلق، اونا باشه و اون جنبه هایش که شرک، خرافه است، تعصب، منشأ نفرت، منشأ گناه، ازدواج با خواهر مادر، پرستش خدایان، اینا رو حذف کن، اصلاح کن. اون به زور شمشیر نبود، اینا تعریف تاریخه. و یک نکته دیگه هم خود جهانی اندیشیدن هم همینطوره، یک جنبه مثبت داره، یک جنبه منفی. جنبه مثبتش که اسلام قبول داره اینه که همه بشریت یک خانواده اند و شما باید نگران همه بشریت باشی. اصلا منطق صدور انقلاب از همین میاد بیرون، صدوری نیست در واقع، این انقلاب، انقلاب توحید و عدالت جهانی هست. شما باید نگران کل بشریت باشی. آقا در آمریکای لاتین، در آفریقا، در شرق آسیا مسلمان نیستن، خب نباشه. پیامبر فرمود هر کس ولو غیر مسلمان از شما کمک میخواد و ینادی یا للمسلمین، میگه مسلمان ها کمک هم کنید، دارن به ما زور میگن. فرمودن ای فلم یجب، جواب ندی مسلمان نیستی، ولو او مسلمان نباشه، کس کس تو کمک خواسته. این جنبه مثبت جهانی اندیشیدنه که آقا اسلام دین جهانی است، توحید جهانی است، عدالت جهانی است، ما باید جهانی عمل. دشمنان اسلام دارن جهانی عمل میکنن، آمریکا و ناتو و غرب. شما ببین اصلا برایشون ملیت مطرح نیست، تو پنج قاره هر وقت منافعشونه عمل میکنن، اونا دارن جهانی عمل میکنن. ناسیونالیسم برای من شما میگن، بعد میگن شماها نباید جهانی عمل کن. چطور شما ظلم جهانی باید بکنی ولی عدل جهانی نباید تو جهان، جبهه عدل جهانی عمل کنه؟ نه خیر آقا، ما هم جهانی هم من نمیدونم چرا بعضی‌ها میگن ما دخالت در هیچ جا نداریم. بی خود دخالت نداریم. دشمن تو صریح دخالت داره، میگم دخالت داره. چطور شما به چه حقی میگی دخالت نداری؟ ما باید در کل جهان دخالت کنیم. اسلام دین جهانه، توحید مال همه جهانه، عدالت مال همه جهان. البته در حد وسع و توانت، در حدی که مصالح تو منافع یعنی اصل وجودت به خطر نیفته، محدودیت مسئولیتت محدود میشه. اما اصل مسئولیت جهانی است. اما جنبه اینا جنبه مثبت جهانی شدن رو که مقاومت جهانی، مبارزه جهانی است، قبول ندارن. خب جنبه منفی سوء استفاده از انترنشنالیسم او رو قبول میکنه. او چیه؟ که غرب میگه ما باید برای کل جهان تصمیم بگیریم. اینا میگن تا میگیم آقا در باب آقا تو عصر جهانی شدنه. از اون نوبت به اونا که رسید عصر جهانی شدنه، نوبت به ما که میرسه ناسیونالیسم. اگه ناسیونالیسم و ملی‌گرایی خب برای هر دو باشه، اگه جهانی شدن برای هر دو باشه، یه حداقلش. تا از این طرف میخواد چیزی کنه ناسیونالیسم، دخالت در امور دیگران نباید باشه. اونا که عمل میکنن عصر جهانی شدنه. نوبت به اسلام که میرسه، آقا زبان پارسی باستان، اوش خندش کاوجد، کلمات فارسی باستان که من هیچ کس نمیدونه معنیش چیه. نوبت به زبان انگلیسی و اجباری انگلیسی و فرانسه و اینا که میشه، آقا اینا زبان علم، زبان تمدن، زبان جهانی است. چی داد اینجوری؟ چرا یک بام و دو هوا؟ نوبت اسلام میشه آقا عرب و ایران، عرب و فارس نمیشه. نوبت به انگلیسی انگلو ساکسون و اینا که میشه، مسائل ملی گرا، مسائل نژادی خونی، اینا مسائل حقوق بشری نیست. جهانی فکر کنید. چجوریه که شما جهانی شدنتون هم به ضرر این ملت، ملی گراییتون هم به ضرر این ملت؟ و الا هم ملی گرایی هم جهانی اندیشتن این نقاط مثبتی داره که اسلام اونا رو قبول داره، جنبه های منفیش رو قبول ندارن. و آخرین نکته که عرض میکنم اینه که چی اصلا، به چی میتونی بگی خودی، به چی بگی غیر خودی؟ به لحاظ ملی یا مفاهیمی هست مختص به ملت خاصی نیست. توحید، عدالت، اینا مفاهیم ملی نیست، اصلا مفاهیم جهانی بشری است. حالا اگه از یک عرب شنیدی، آقا شما اگه یک فرمول ریاضی رو از یک چینی بشنوی، میگی ریاضیات، اگر ما طبق قوانین ریاضیات عمل کنیم ما چین زده میشیم، نوکر چین میشیم؟ نه آقا. یا غربی بگه، میگه غرب زده شدیم، مثلا ادیسون برق اختراع کرده، ما اگه از برق استفاده کنیم این غربی غرب زدگیه. برق یک مفهوم غربی نیست. این الکتریسیته برق یک مفهوم اصلا مفهوم نیست، یه ابزاره، یه ابزار جهانیه. وقتی این میاد هیچ کس نمیگه آقا بیان مقاومت ملی گرایانه کنیم در برابر مثلا الکتریسیته. خب ریاضیات جهانی است، علم جهانی است، توحید جهانی است، عدل جهانی است، اینا ملی و اینا هستن که بحث ناسیونالیسم و ملی گرایی رو علیه اینا علم کنی. شما راجع به فلسفه نباید بپرسی این فیلسوف اهل کجاست، راجع به ریاضیدان نباید بپرسی که اهل کجاست. که اگر کسی داره بحث حقوق بشری میکنه، این که میگن حقوق بشر غربی، منظور این نیست که چون از غرب جغرافیایی میاد ما قبول نداریم. اصلا معنیش این نیست. این غربی که میگن دقت کنید، این غرب جغرافیایی نیست، این غرب ایدئولوژیکه. وقتی میگه حقوق بشر غربی، یعنی حقوق بشر با مبانی ماتریالیستی. مشکل ما غربی بودنش نیست، غرب و شرق نداریم مثلا ما تو مباحث حقوق بشر. فلسفه، علم، حقوق بشر وطن نداره. یا حقیقت هست یا نیست، اگه هست جهانی است، اگر نیست نیست. غربی که میگه یعنی آقا این حقوق بشر غربی، منظور یعنی مبانی مادی و ماتریالیست غلطی داره. شرقی که میگه آقا نه شرقی نه غربی، شرقی اون زمان به مفهوم مارکسیسم بود. با شرق که مشکل نداشتی، که با کمونیسم مشکل داشتیم، اون هم در نه همه چیزش، با لیبرالیسم هم همینطور، با ناسیونالیسم، نه همه جنبه های مثبت و منفیش. باید اسلام با همه مکاتب جنبه های مثبتش رو بده. بخشی از لیبرالیسم اسلامی است، بخشی از کمونیسم اسلامی بود، بخشی از حرفای ناسیونالیسم و حتی فاشیسم اسلامیه، بخشی از همه اینا ضد اسلامی و ضد انسانی است. ایران باستان ارزش های الهی انسانی بسیار شریفی درش هست که اینا الهی است. اسلام 100% تایید کرد، چیزای ضد اسلامی رد کرد. چی ملیه، چی جهانیه؟ اون چی که اشاره داره به حقیقت و فضیلت و عدالت، اینا ملی نیست اصلا. اون چیزی که آرم یک ملت خاصیه و اگر او بیاد به مفهوم سلطه اونا بر ماست، اینجا باید رگ ملی گرایی بزنه بالا، غیرت ملی باید گل کنه. و ولی متاسفانه اینا اینجا غیرتشون گل نمیکنه، اون جایی که نباید گل میکنه، یعنی علیه مفاهیم توحیدی یه مرتبه ملی گرا میشه، علیه مفاهیم ظلم جهانی ملی گرا نمیشه. این مشکل ما با این بدبختا. و سواد تاریخی هم ندارن، تاریخ ایران رو نمیشناسن، فرهنگ ایران رو نمیشناسن، نه اسلام رو میشناسن، نه فرهنگ ایران باستان رو میشناسن. خیلی چیزای عوامانه تو اذهان افکار عمومی میاد و همینطور پخش میشه. اگر یک چیزی به نفع یک ملته، به مفهوم سلطه دیگران بر این ملت نیست، ملت میپذیرن، اختصاصی به ملت دیگری نداره، آرم اونا نیست، اینو میپذیر. اینجا شناسنامه وطنی نداره، ریاضیات شرقی غربی ندارد، دین شرقی غربی نداره. اگه میگم نه شرقی نه غربی، منظور جغرافیاش نیست، منظور مبانی مادی و غلطیه. اون زمان شرقی یعنی عرض کردم ماتریالیسم چپ، غربی هم یعنی ماتریالیسم راست. یعنی نه شرقی نه غربی معنیش یعنی بود نه مارکسیسم نه لیبرالیسم، معنیش این بود نه کمونیسم نه سرمایه‌داری، معنی این که نه شرق جغرافیایی نه غرب جغرافیایی، این نیست معنیش. مرگ بر آمریکا معنیش مرگ بر سرزمین آمریکا که نیست که، مرگ بر مردم و شهروندان آمریکا که نیست که، مرگ بر سلطه، استثمار، قلدری، دیکتاتوری جهانی، جنگ افروزی، آدم کشی، غارت، کودتا، جنایت، تجاوز، مرگ بر همجنس بازی، مرگ بر فساد، مرگ بر فحشا و بی‌عدالتی، مرگ بر آمریکا. نه مردم آمریکاست، نه سرزمین آمریکاست. چرا اینا هیچ کدوم ربطی به اینا، این پرچمی است که اینا بردن بالا، ایدئولوژی تجاوز به همه جهان با مبانی مادی. مرگ بر آمریکا امروز یعنی همون مرگ بر فرعون، مرگ بر قارون، مرگ بر نمرود، همونه. کسی با مردم غرب کار نداره. مردم غرب آقا، مردم چرا مستضعف، شما خودتون بس رفتید دیدید اینقدر مردم عادی، خیلیشون واقعا نادان، چیزی نمیدونن. شستشوی مغزی یه وقتی نظرسنجی کردن، یک چهارم مردم بعضی از ایالات آمریکا هنوز نمیدونن که زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور زمین. این نظرسنجیه که چند هفته پیش اومد بیرون، من به شما آدرس میگم برید ببینید. ازشون میپرسن، یعنی اینقدر از بخش مهمی از مردم در آمریکا میپرسن رئیس جمهورتون کیه، خیلیشون نمیدونن، اصلا تو رایگیری هم شرکت نمیکنن، گرفتار زندگی خودش هزار تو بیچاره. این تصویری که ما داریم، مردم آمریکا، مردم غرب همه مصرف زده، ما با اروپایی آدم، ما تو چند تا کشور رفتیم، خونه هاشون اینا میبینه، خونه هاشون زندگی هاشون از زندگی های مردم ما خیلی ساده تر، مصرفش کمتر. این میگن مصرفگرا و اینا سرمایه داری، این مال یک قشرشونه، مردم بیچاره ها چیزی نداره، مردم طبیعی زندگی هاشون مثل بقیه زندگی ها، حرف هاشون هرچی هم بهشون میگی واقعا خیلی هاشون گوش میکنن. مردم در غرب مستضعفن، مظلومن. این تصور هالیوودی از مردم غرب غلطه، اصلا قبول ندارن خیلی چیزایی که اینا میگن، نمیدونن، اصلا اطلاع ندارن. در شرقش هم همینطوره، ملت ها مستضعفن، مستضعف فکری و مستضعف مادی هن. کسی با مردم جایی دشمنی نداره. اینا معنیش باید درست باشه، چه چیزی ملیه چه چیزی ملی نیست. مثلا بگیم آقا ازدواج با محارم یک مفهوم ملیه، باید روش وایستیم، چون قبلا ایرانی های کارو میکردن قبل از اسلام. خب کردن که کردن، کار غلطیه، باید بذاری کنار. تعصب ملی گرایی که ما نباید اینجوری داشته باشیم که، و هر چیزی که از خارج ایران بیاد که از نظر ما بیگانه نیست. چی بیگانه که باید در برابرش حساس بود؟ اون چه که با مبانی توحیدی اخلاقی و با منافع این ملت و با عزت این مردم تضاد داره، اون میشه بیگانه. ممکنه گویندش یک ایرانی باشه، اصلا در داخل ایرانی کسی حرف بزنه، اون بیگانه است. مسئله ما نیست که خب میگن آقا فوبیا دارن نسبت به غیر ایرانی ها، هرچی از خارج ایران ها فوبیا دارن، یه توهم و ترس و عقده و ترس از بیگانه و دیگران و متا. بعضی ها اینجوری هن آقا، به نوبت در داخل اخ میکنن، با خارجی ها که رو میشن لبخند میزنن. این خصلتیه، من دیدم اینجا آدم ها ده. من بعضی از اینا دیدم تو جلساتی که مثلا به خارجی طرف هم اسمش خارجی باشه، ولی از این خارجی الکی ها خارجیه، جلو خارجی مخصوصا غربی اروپایی اینا رو که میبینن چنان خودشو نمیبازن تو جلسات، عکساشون هم گاهی میبینی تو فیلم ها، جوری تواضع و میخواد فقط سجده کنه. بعد داخل مثلا کسی از اینجا بهش انتقاد میکنه، با یک کینه و نفرتی نگاه میکنه به هموطن ایرانیش که میخواد با چشماش هم اونجا بخورش. خب تو چرا اینجوری این شما؟ چرا وقت با اونا جلسه میذاری شش بار تعظیم میکنی و های دستش ببوسی هر چی میگه میخندی؟ این طرف که یک کسی هموطن خودت یک سوالی میکنه انتقاد میکنه با یک کینه و نفرتی نگاه میکنه که انگار با دشمن بابات روبروی. اینا روحیات بدیش که توی مسائل هست، مسئله مصالح کشور باید در نظر داشت. من بذارید آخرین عرضمه که یک نکته رو من بگم، ضمن که این قضیه دین فقط اینجا فقط بحث اسلام نیست، تمام ادیان ادعای جهانی دارن. ببین مسیحیت کجا شروع شده، تولد مسیحیت کجاست؟ فلسطین دیگه، خاورمیانه ایه. حالا حضرت عیسی که تو فیلمای هالیوود چشماش سبز و موهاش زرد و اینا نگاه نکن، حضرت مسیح سلام الله علیه خاورمیانه ایه. خب مسیحیت از فلسطین از خاورمیانه شروع شده، ولی امروز خاورمیانه تو همون فلسطین یه اقلیت کمی مسیحیان، اصلا مسیحی نیست تقریبا، خیلی کم، اکثریت مسلمانن، بعدم اقلیت یهودی‌ها بودن که بعد اینا اومدن به زور از جای دیگه آوردن خونه‌های اینا رو اشغال کردن، یک ملت دیگه رو آوردن تو خونه‌های یک ملت دیگه، یک ملت نه صد تا از صد جا، که اونم سیاسی بود، اونم ربطی به یهودیت نداشت، اونم امپریالیسم غرب بود، اونم تو صهیونیسم یهودیت نیست، صهیونیسم ایدئولوژی سکولار امپریالیستی بود که در قرن 19 تولید شد، در قرن 20 علیه جهان اسلام اعمال شد، مثلا این مذهب نبوده. یهودی‌ها قبل از صهیونیسم توی فلسطین خیلی با احترام راحت داشتن زندگیشون، میتونن بشه که فلسطینی باشی، فلسطین مال فلسطینیاست با هر مذهبی، شما مثلا جای دیگه دنیا، حالا اینو کار ندارم، مسیحیت فلسطینیه، ولی الان تو فلسطین نیست که، الان بیشتر در کشورهای غربی مردم و شناسنامه البته اصطلاحا مسیحیه. خب پس اگه می‌خواستی خود غربی ها ناسیونالیست اگه می‌خواستن عمل کنن باید بگن مسیحیت اروپایی و غربی نیست، مسیحیت مال خاورمیانه است، ما دین خودمون رو، دین خودشون چی بود؟ خدایان و اساطیر و میتولوژی ها و انواع الهه ها و شک. بودا اهل کجاست؟ ولی ملت هند اکثرا بودایی نیستن، هندوئه. بودیزم در چین و شرق آسیا گسترش پیدا کرد، مردم هند اغلبشون بودایی نیستن اصلا. مسئله مذهب و مرزهای رسمی و قومی نژادی کار نداره، حتی مکاتب مادی. مارکسیزم شروعش کجا بود؟ بله؟ آلمان. مارکس آلمانیه، اولم ادعا خود پیشبینیش اینه، میگه که اولین کشوری که مارکسیستی خواهد شد میگه آلمان و انگلیس هست، اتفاقا این دوتا مارکسیستی نشدن، روسیه و چین مارکس کمونیستی شد. خب یک کسی کمونیستا و روسا و چینیا بگن ما اصلا همچه حرف رزدن، اصلا پرسیدن مارکس مال کجاست، گفتن این مارکسیزم به نظر ما درسته. اتفاقا آلمان و فرانسه هیچ وقت مارکسیستی نشد، روسیه و چین مارکسیستی شد، سرمایه‌داریش همینطوره بقیه، تا نوبت به اسلام رسید، یه مرتبه گفتن اسلام دین عربایه، اینجا ایرانیان، اونجا فلانن. کجا همچین حرفا بوده؟ اصلا خود زرتشت، میدونید الان زرتشتی ما تو ایران، برادران هموطنان عزیز زرتشتی ما که واقعا غالبا آدمای سیاسی شده، مرحوم مدرس توی مجلس زمان خودش گفته بود این مجلس یک مسلمون داره، او هم نماینده زرتشتیه، مرحوم مدرس گفت آدم چون پاک و شریفی بود، تو حساب کتابا تو خلف خل نمیکرد، حسابدار مجلس بود، مدرس گفت کل این مجلس یک مسلمان داره، او هم این زرتشتیه. ما تو هموطنای زرتشتی ما الان فکر میکنم در حد 30-40 هزار حد اکثر اگه باشن، اتفاقا بیشتر زرتشتی رفتن هند، اونجا هستن، اونجا هم جمعیت زیادی نیست، تقریبا ما زرتشتی یهودی هم همینطوره، اینا الان اسمش هست. یعنی شما در جهان تعداد کل برادران و خواهران زرتشتی ما اینا تعدادشون چند ده هزار بیشتر نیست، در کل جهان، کل یهودیای جهان میدونید تا 15 میلیون بیشتر نیستن، یهودیای هم تموم شدن، اسمشون هست، سلطه دارن، ولی حالا زرتشتیا که مثلا یهودی هم نبودن، بیشه عمل نکردن. ضمن که یهودیان ایران هم، من یه وقتی تو خیابون میرفتم یک آقای آمد جلو، از این کلاهای چیزی یهودی عرقچینه اینا داشت، آمد جلو خیلی چیز کرد، گفتش که به من گفت که من وقتی که صحبت تو حرفات چیز میشه، ما با خانواده با بچه‌ها میگم بشینن کاغذ قلم بردارن روایتاشو بنویسن. واقعا خیلی جالب، گفت ما این حرفا رو قبول داریم، خیلیاشو من به بچه‌ها میگم، ما یهودی که ما میگیم ما همین حرفا رو ما قبول داریم، ما یهودی زرتشتی اینا آدمای در ایران واقعا اینا مسیحیان ایران زرتشتی ها یهودیان ایران من اینو با اطلاع دارم میگم بین مسیحیان یهودیان جهان جزو واقعا سالمترین آدم ها پاکترین آدم های بسیار خوب و شریفی در هم یهودی مسیحی و زرتشتی هست مخصوصا در ایران ولی میخوام بگم الان دیگه زرتشتی و حتی یهودی تو دنیا نیست تعدادشون خیلی کمه خود پیامبر در مکه حرکتش شروع کرد ولی اسلام تو مکه که حاکم نشد در مدینه حاکم شد مکه بیشتری مبارزات رو با پیغمبر کرده حجاز که مرکز اسلامه هیچ وقت مرکز تمدن اسلامی نبوده مرکز تمدن اسلامی حوزه های بزرگ تمدنی اسلام یا مصر بوده یا بغداد یا نیشابور ایران خراسان ماوراءالنهر بوده و جای دیگه یعنی پرچمداران اسلام در طول تاریخ غیر عرب بودن با اینکه اسلام بوده. کجا اسلام دین عرب بوده اتفاقا قرآن در چندین آیه میفرماد که بیشترین مقاومت ها در بین قبائل عرب جاهلی شد علیه اسلام